بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 190، سطر دوم. المسألة الثامنة في أن لكل نفس بدنا واحدا و بالعكس. آیا ممکن است یک بدن چند نفس داشته باشد؟ یه سوال. و آیا ممکن است چند بدن یک نفس داشته باشد؟ این هم سوال دوم. دو تا سوال داریم. یکی بدن چند نفس داشته باشد؟ این شدنیه یا نه؟ یکی چند بدن یک نفس داشته باشد؟ این شدنیه یا نه؟ جواب در هر دو سوال منفیه. یک بدن نمیتواند چند نفس داشته باشد و چند بدن هم نمیتواند یک نفس داشته باشد. اما مدعای اول، اثبات مدعای اول که یک بدن چند نفس ندارد، این وجدانیه. اگر ما که بدن واحد داریم چند تا نفس میداشتیم، خودمون رو چند نفر میدیم؟ چون اصل ما اون نفس ماست، بدن اصل نیست، بدن مرکبه. اگر بدن ما چند تا نفس میداشت، همشم ما بودیم دیگه، باید میدانستیم که چند نفریم. دو نفریم، سه نفریم، در حالی که ما خودمون یه نفر میدیم، نمیشتر. پس ما میشه یه نفس بیشتر نداریم. این دیگه دلیل مستقلی براش نمیاره. دلیل مستقلی براش نمیاره. اینو میگن ضروری و بدیهی. هر کس خودش را یک نفر میبینه. پس هر کس یک نفره. هر کس یک نفس داره. هر بدن یک نفس داره. من بیشتر. این واضحه. اما اون سوال دوم، به چه دلیل چند بدن یک نفس ندارند؟ به این دلیل که اگر زید و عمرو و بکر یک نفس داشتن، آن چرا که زید میدانست عمرم باید میدانست، بکرم باید میدانست. یا اون صفت نفسانیه ای رو که زید داشت عمرم باید میداشت، بکرم باید میداشت. در حالی که خلاف اینه. صفات نفسانی امثال اینها در زید و عمرو بکر فرق میکنه. پس نتیجه این میشود که نفس این سه نفر نمیتواند یکی باشد. روشن شد مسئله؟ مسئله آسونیه. هم بدن واحد نمیتواند چند نفس داشته باشد، دلیلش هم وجدانه. هم ابدان متعدد نمیتونم یک نفس داشته باشد، دلیلش هم اینه که اگر ابدان متعدد یک نفس داشته باشند، این ابدان در صفات نفسانیه باید با هم یکسان باشند، در حالی که نیستند. خب، مدعای اول دلیلش رو عرض کنم. اگر بدن واحد چند نفس داشته باشد، این مقدم، لازم می آید که انسان واحد خودش را چند تا ببیند، این تالی. لیکن تالی باطل است، یعنی انسان واحد خودش را واحد میبیند نه چند تا. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که بدن واحد چند نفس داشته باشد باطل است. ثابت شد که بدن واحد نفس واحد دارد. اما مدعای دوم که چند بدن نمیتوانند نفس واحد داشته باشند، دلیلش اینه. اگر چند بدن نفس واحد داشته باشند، این مقدم، لازم می آید که هر کدام از این ابدان صفت نفسانی داشته باشد، اون بدن دیگر هم همون صفت نفسانی رو داشته باشد. و تالی که اتحاد در صفت نفسانی است باطل است. پس مقدم که چند بدن یک نفس داشته باشد باطل است. توجه کردیم هر دو مدعا رو گفتیم، هر دو رو اثبات کردیم. یکی رو با دلیل وجدان، با قیاسی که مبتنی بر وجدان بود، یعنی تالیش بر وجدان باطل بود. یکی دیگر رو با قیاسی که اون هم تقریبا میشه گفت حالا وجدانی نیست ولی واضح بود که تالی باطله. تالی این بود که اشخاص متعدد در صفات نفسانی مشترک باشند. این تالی واضح بود بطلانش، اگرچه وجدان نبود ولی واضح بود بطلانش. با تالی که بطلانش واضح بود مقدم رو باطل کردیم. بله؟ نه، اون که شخصی متمثل شود به تمثلات گوناگون حرف دیگری است. اون بدن متعدد نیست، یک نفس است متمثل می شود به ابدان متعدد. مثلا یک مطلب علمی رو شما 10 جا بیان می کنید، یعنی 10 تا لباس لفظ برای این مطلب علمی می پوشانید، هنوز اون مطلب علمی سر جای خودش محفوظه.
تنزل است
که این در واقع تنزل تجلیه. وقتی یه نفس واحد هم میتواند مثالهای متعدد از خودش بسازد، تنزل کند، در هر تنزلی مثالی پیدا کند. حضرت امیر علیه السلام میگن در یک شب 40 جا مهمان بوده، همه جا خود حضرت بوده. یعنی چی؟ یعنی حضرت مثال خودشون رو، تمثل خودشون رو در مجالس حاضر کرده. این اشکالی نداره، این تعدد نشون نمیده، این نشون میده که یک شی رو به لباس‌های گوناگون، به صورت‌های گوناگون میشه جلوه داد. همونطور که عرض میکنم یک مطلب علمی رو در الفاظ مختلف میتونید شما بیان کنید. این معنیش نیست که مطلب علمی چند تاست. مطلب علمی چند تا ظهور داره. این انسان هم چند تا انسان نیست، چند تا ظهور داره. چند تا ظهور غیر از اینه که چند تا انسان باشه.
چند
بدن؟ این چند بدن چی؟
چند بدن بایدون یه نفس خواهی چند تا بدن باشه.
خب
مثلا توی دو بچه ها نفسشون واحد باشه، مستقیم این صفاتشون رو واحد باشه.
بله،
ما از کجا میگیم که این صفات اینه واحد نیست؟ شاید صفات مثلا زیر با صفات درک مثلا واحد باشه
که صفاتشون واحد نیست. داریم میبینیم دیگه، مثلا پس یه مطلبی رو از زید میپرسیم میبینیم جواب داد بلد بود، از ام میپرسیم جواب نمیده بلد نیست.
از
بچه هم بپرسیم بلد نیست، یا از بچه بپرسیم بلد باشه، در یه صفت دیگه با هم فرق میکنه، در صفت نفسانی دیگه با هم فرق میکنه. همه یه صفت نفسانیشون بدون ذره اختلاف باید مشترک باشه. اگر نفس واحد مال چند بدنه، همه یه صفت نفسانیشون باید مشترک باشه. یه دونه تخلف کنه دیگه نمیشه. حالا شما فرض کنید یه مسئله علمی رو از این پرسیدید بلد بود، اون یکی هم بلد بود، یه مسئله علمی دیگه بپرسید، بالاخره یه جایی یکیشون گیر میکنه، یا در صفات نفسانی یه من اختلاف پیدا میکنه، یه جایی یکی میترسه یکی شجاع میره جلو، و هم یه تفاوتی بالاخره بینشون هست. نمیشه تفاوت پیدا نکنه، حتما بین زید و عمرو بکر تفاوت نفسانی پیدا میکنه. بین افراد لازم نیست. شما دو فرد رو بیارید ببینید نمیتونه اینجور بگیره. یعنی شما مثلا ادعا کنید یک نفس بین چند تا مشترکه، و همون چند تا رو میتونید ملاحظه کنید. ما که نمیگیم کل بشر هست، یه نفس بین چند تا بدن، بین دو تا بدن. خب دو تا بدن که استقراش کاری نداره، راحت میتونید امتحانشون کنید. چند تا مسئله از این بپرسید، چند تا مسئله از اون، بالاخره یه جا اختلاف درست میشه. اختلاف که درست شد معلوم میشه نفس یکی نیست، نفس دوتاست. ما نمیگیم که نفس همه بشر یکیست یا دوتاست، اینطوری که ادعای بسیع نمی کنیم. میگیم یک نفس به دو بدن یا به بیشتر از دو بدن تعلق نمیشه، و میتونیم تفاوت کنیم. کسانی که ادعا میشه یک نفسشون تعلق گرفته میتونیم تفاوت کنیم. اگر به همه بخواد یک نفس تعلق بگیره که راحت تر میتونیم تفاوت کنیم. یه نفس به همه تعلق بگیره، دو نفر رو مقایسه میکنیم، میبینیم که نفس به این دو نفر تعلق نگرفته، بقیه هم قیاس میکنیم، یه اگه به این دو نفر تعلق نگرفته بقیه چطوری؟ یه چند تا رو امتحان میکنیم معلوم میشه نفسشون مشترک نیست. صفحه 190 سطر دوم. المسألة الثامنة فی ان لکل نفس بدن واحدن، هر نفسی یک بدن داره. یک نفس نمیتواند در چند بدن برود. این مدعای دوم بود که من عرض کردم. و بالعکس هر بدن هم یک نفس داره، یک بدن نمیتواند چند تا نفس داشته باشد. این مدعای اول بود که عرض شد. قال وحیه یعنی نفس با بدن علی تساوی، یعنی اگر نفس یکیست بدن یکیست، دو تا نفس دو تا بدنه. اگر بدن متعدد باشه نفس متعدد، اگر نفس متعدده بدن متعدد، اگر بدن واحد نفس واحد، اگر نفس واحد بدن واحد. از بدن و نفس تساوی دارن در از نظر تعداد یکسانه. اقول هذا حکم ضروری جون بدیهی است یا قریب من از ضروری، نزدیک بدیهی است. استدلال هم کردیم، ولی استدلال توجه کردید بر وجدان و بداهت مبتنی بود. تازه ما به صورت استدلال در شوردیم، لازم نیست به صورت استدلال در بود. خود وجدانه دیگه، وجدان ما وجدان به صورت استدلال در بود. فإن کل انسان، این مال مدعای دومه که یک بدن نمیتواند نفوس متعدد داشته باشد. فإن کل انسان یجد ذاته ذاتا واحده، خودش را یک نفر میبینه. پس اگر برای یک بدن دو نفس بود، باید این ذات دو ذات می بود و این انسان خودش را دو نفر می یافت، در حالی که هو محال، محال است که یک انسان خودش را دو نفر بیابد. یعنی تالی باطله. فیستحیل و تعلق و نفوس الکثیره به بدن واحد، یعنی مقدمه باطله. محال است که یک که چند نفس به بدن واحد تعلق بگیرن. بلا لازمش اینه که اون بدن خودش را چند نفر ببینه، در حالی که نمیتونه خودش چند نفر ببینه، پس چند تا نفس نداره. پس از الاس عکسش هم حکمیست ضروری. یعنی عکس هم که چند بدن یک نفس داشته باشن، اینم باطله. فإنه لو تعلقت نفس واحدة به بدنه، اگر یک نفس بخواد به دو بدن تعلق بگیره که بدن متعدد باشه و نفس واحد، لازم می آید که معلومه یکی از این دو بدن معلوم باشد برای دیگری و بالعکس معلوم اون دیگری هم معلوم باشد برای اون اولی. یعنی آنچه که پیش این معلومه پیشون هم معلوم باشه، علمشون یکسان باشه. و کذا باقی صفات نفسانی، نه تنها در علم باید مشترک باشن، در سایر صفات نفسانی باید مشترک باشن. در آنی که باباتون نزده اشتراک در صفات نفسانی باطله. پس اشتراک چند بدن در نفس هم باطله، یعنی چند بدن نمیتونه یک نفس داشته باشن. این مسئله تموم شد، مسئله روشن بود. خودشون هم گفت ضروری و غریب و منظر بود. المسئله تو تاسعفی ان نفس لا تفنا به فنای بدن. بدن ما فانی میشه. بحث در اینه که آیا نفسمونم فانی میشه با فنای بدن یا نه. ثابت میکنن که نفس با فنای بدن فانی نمیشه. وقتی این سوال پیش میاد که با فنای بدن فانی نمیشه، بعد از بدن چی؟ بعد از این که بدن فانی شد یه مدتی بعد نفس فانی میشه، اونم باید به ثابت کنیم که فانی نمیشه. پس النفس لا تفنا ابدا، هم با فنای بدن فانی نمیشه، هم بعد از فنای بدن فانی نمیشه. در اینجا بیان میکنه که با فنای بدن فانی نمیشه. ولی دلیلی که میاره دلیلی است که ثابت میکنه نفس اصلا فانی نمیشه. خب بهترم هست دلیلی که ثابت کند نفس اصلا فانی نمیشه، بعد ثابت میکند که به فنای بدن هم فانی نمیشه. بعد پس مدعا رو میتونه اثبات کنه، تازه اضافه بر مدعا هم میتونه اثبات کنه که ما اضافه رو کار نداریم. البته مقصود اصلی اینه که نفس فانی نمیشه، چون با فنای بدن اگر فانی نشد دیگه معلومه بدن فانی نمیشه. لذا فقط اینو مطرح کردن که با فنای بدن فانی نمیشه، چون دیدن همین رو مطرح کنن کافیه دیگه. اولا مرحوم علامه به اقوال اشاره میکنه، بعد به دلیلی که متکلمین بر بقای نفس اقامه کردن اشاره میکنه، بعد به دلیلی که فلاسفه بر بقای نفس اقامه کردن اشاره میکنه، بعد دلیل فلاسفه رو رد میکنه. دلیل متکلمین محفوظ میمونه، این دلیل فلاسفه رد میشه. پس بعد از نقل کلمات یا مذاهب دو دلیل مطرح میشه که هر دو اثبات میکنن نفس باقی میمونه. یکی دلیل متکلمین، یکی دلیل فلاسفه. اونجا دلیل فلاسفه رو بعد رد میکنه. اما طرح بحث، کسانی قائلن به این که معدوم قابل اعاده هست، چیزی که معدوم بشود دوباره اعاده میشود، اینها فنای نفس را اجازه میدن، میگن نفس فانی میشه بعدا خدا در قیامت اعادهش میکنه. نفس و بدن هر دو فانی میشه بعدا خدا در قیامت اعاده میکنه، هم نفس و هم بدن.
این قائلش
کیه؟ کسانی هستن دیگه، نگفتی کی. کسانی که اعاده معدوم را اجازه میدن، از بین متکلمین گروهی بودن که اعاده معدوم اجازه میداده، اونها اجازه میدن که نفس فانی بشه و بعد اعاده معدوم بشه. اون وقتی که اعاده معدوم رو گفتیم بعضی اجازه میدن، خیلی اشاره نکردیم که چه کسانی هستن. خیلی ها بودن، الان ممکنه یکی دو نفرشون رو گفته باشه ولی بقیهشون نگفتیم. حالا میش کنون که اسم نبریم، لزومی نداره که اسم نبریم. اونجا گفتیم در مسئله چهلوم از فصل اول مقصد اول اینطور گفتیم، ول معدوم و لایعات، مرحوم علامه فرمود ذهب جماعت من الحکما و المتکلمین الى ان المعدوم لایعات و ذهب آخرون منهم الى انهم ممکنون ان یعاد. اشاره نکرد که قائل چیه چون لازم نبود. خب گروهی هم اعاده معدوم رو اجازه ندادن، اینها گفتن نفس فانی نمیشه، چون اگر فانی شد دیگه میتونه برگرده، در حالی که در قیامت باید برگرده، پس اصلا فانی نمیشه که اعاده برگشت داشته باشه. بعد ایشون شروع میکنه به نقل استدلال. اول استدلال اصحاب یعنی متکلمین رو میگه، بعدم استدلال اوائل یعنی حکما رو میگه. اما حالا این قسمت من بخونم بعدا استدلال رو از کنم. از مسئله تو تاسعفی انه نفس لا تفنا به فنای بدن، نفس با فنای بدن فانی نمیشه. قال مصنف ولا تفنا به فنایی، یعنی به فنای بدن، چون در عبارت قبل خواجه گفته بود هیه مع البدنه علی التسامی، کلمه بدن تو جمله قبل ذکر شده بود، حالا در این جمله میگه ولا تفنا یعنی اون نفس به فنایی یعنی بدن. اقول اختلاف الناس ها هنا، یعنی در باب فنای نفس اختلاف کردن. فالقائلون به جواز اعاده معدوم جوزو فنای نفس را با فنای بدن، گفتن اون وقتی که بدن فانی میشه نفس هم فانی میشه، بعدن خدا که اعاده معدوم میکنه هر دو رو اعاده میکنه. ولمان اون هناک، کسانی که از اعاده معدوم هناک در بحث اعاده معدوم منع کرده بودند و اعاده معدوم اجازه نمیدادند، من او هنا اینجا هم من کردن فنای نفس رو، اونجا اعاده معدوم رو من کردن، اینجا فنای نفس رو من کردن. گفتن نفس نمیتواند فانی شود، چون اگر فانی شد دیگه اعاده نمیشود، در حالی که در قیامت باید اعاده شود. چون اعاده ممکن نیست، پس نفس باید باقی بماند که احتیاج به اعاده نداشته باشد. اما الاوائل یعنی فلاسفه فقط اختلاف بویزن، اینا هم اختلاف کردن که آیا نفس باقی میمونه یا فانی میشه. بعضی هاشون قائلن به فنای نفس، به زوال بدن، که قول خیلی نادری است. قالب فلاسفه قائلن به تجرد نفس و اجازه نمیدن که نفس فانی بشه. ول مشهور انها لا تفنا، مشهور بین متکلمین و فلاسفه این است که نفس فانی نمیشود. اما اصحاب ما متکلمین بر عدم فنا اینچنین استدلال کردن و یه خط یه دو خط بعد، و اما اوائل یعنی حکما بر عدم فناء نفس به نحو دیگری استدلال کردن. پس مشهور بین متکلمین و حکما این است که نفس فانی نمی شود، ولی دلیل حکما با متکلمین فرق می کنه. اما دلیل متکلمین رو توجه کنید. گفتن که واجب است خداوند نفوسی را که در این دنیا از بدن مفارقت می کنند در آخرت محشور کنه، اعاده کنه. این واجبه، چون خود خدا وعده داده و وقتی وعده میده خودش بر خودش واجب کرده. کسی بر خدا کاری رو واجب نمی کنه، خود خدا بر خودش واجب کرده. پس اعاده نفوس در قیامت بر خدا واجبه، طبق قراری که خودش گذاشته، طبق وعده‌ای که خودش داده. حالا اگر نفس فانی شود، اعاده معدوم ممکن نیست، در حالی که خداوند واجب است اعاده کند نفس رو. وقتی اعاده معدوم ممکن نشد و بر خدا اعاده نفس واجب شد، باید نفس از بین نره، ولی اگه از بین رفت دیگه اعاده نمیشه. پس باید نفس باقی بماند تا اعاده کردنش اعاده معدوم نشود، بلکه اعاده اش انتقال از داری به دار دیگر باشد. این استدلال متکلمینه که استدلال آسانیه. و المشهور انها لا تفنا، اما اصحابنا فانهم استدلوا بر امتناع فنای نفس، استدلال کردن به این که اعاده واجب است بر خدای متعال. علام آیتی چنانچه در بحث معاد میاد، اعاده نفوس بر خدا واجب است. ولی لو عدمت نفس، اگر نفس معدوم شود، اعادهش ممکن خواهد بود، به خاطر آنکه که قبلا ثابت شد که عبارت بود از امتناع اعاده معدوم. نفس اگر معدوم شود، اعادهش ممکن است، در حالی که واجب از خدا اعادهش کند. پس یجب ان لا تفنا، واجب است که فانی نشود، که اگر فانی شد به خاطر اینکه اعاده معدوم جایز نیست دیگه اعاده نمیشه، در حالی که خداوند واجب اعاده کند. پس باید فانی نشود که احتیاج به اعاده پیدا نکند. این دلیل متکلمی، اما دلیل فلاسفه توجه کنید. و اما الاوائل فستدلوا و انها لعدمت لکان امکان و عدمها محتاجن الى محل مغایر لها. بعد از اینکه دلیل متکلمی بر بقای نفس اقامه شد و توضیح داده شد، می‌پردازند به ذکر دلیل اوائل یعنی حکما بر این مسئله. دلیل بقای نفس بعد از فنای بدن، بلکه مطلقا یعنی بقایش چه بعد از فنا، چه در حین فنا و چه در بعد از گذشت مدتی دلیل بر بقای نفس در فصل ششم از نمط هفتم اشارات به تفصیل آمده، خواجم در اونجا توضیح داده، توضیحی که کاملتر از توضیح اینجاست. مرحوم علامه در اینجا دلیل خلاصه کرده و من هم با همین عبارتی که ایشون آوردن دلیل رو توضیح میدم، یعنی توضیح اشارات رو در اینجا مطرح نمی کنم. دلیلی که حکما قائم کردن به بیان مرحوم علامه که بیان مختصر اینه که اگر نفس بتواند معدوم شود، یعنی باقی نماند بلکه معدوم شود، باید استعداد معدوم شدن داشته باشه. اگر چیزی استعداد معدوم شدن و امکان معدوم شدن رو نداشته باشه باقی میمونه. مثلا واجب الوجود امکان معدوم شدن رو نداره، باقی میمونه. موجوداتی هم که وابسته به واجب الوجودن، وابسته به چیزی دیگه نیستن، مثل عقول، اونا هم امکان معدوم شدن براشون نیست، باقی میمونه. اما نفس اگر بخواهد معدوم شود باید استعداد عدم رو داشته باشه. هر موجودی دیگری هم همچنینه، هر موجودی بخواد معدوم بشه باید استعداد عدم رو داشته باشه و به طبیعی دیگه امکان عدم رو داشته باشه. امکان عدم یه امر عرضیست، محل میخواد، محلش چیه؟ محلش یا باید نفس باشه یا باید چیزی دیگری غیر از نفس باشه. نفس نمیتونه محل این امکان باشه، چون محل حال رو قبول میکنه. و اگر نفس محل امکان باشه لازم میاد که این امکان رو قبول کنه و بعد از اینکه امکان به حد نصاب رسید عدم رو قبول کنه. در حالی که اگر عدم رو قبول کنه از بین میره و محل نباید با قبول کردن حال از بین بره. اصلا به طور کلی قابل باید با مقبول جمع بشه. قانون داریم که القابل لابد دون یجتمع مع المقبول، یعنی اگر مقبولی حلول کرد در قابلی، قابل باید باقی باشد و اون مقبول رو قبول کند، نه زائل شود. و الا اگه زائل شود که دیگه قابل نیست، چیزی رو قبول نکرده، خودش از بین رفته. اگر بخواد چیزی رو قبول کنه باید باقی باشه تا اون چیز رو قبول کنه. مثلا دیوار که قابل سفیدی است باقی میمونه بعد سفیدی رو قبول میکنه. اگر با عروض سفیدی دیوار باطل بشه و زائل بشه دیگه نمیگن دیوار سفیدی رو قبول کرد، میگن دیوار بر اثر عروض سفیدی از این رفت، نمیگن قبول کرد. پس اگر نفس بخواد امکان عدم رو و بعدم خود عدم رو قبول کنه باید باقی بمونه تا بتونه قابل باشه، در حالی که با عروض عدم نفس زائل میشه و باقی نمیمونه که قبول کنه. پس قانون قابل در مورد نفس جریان نداره، یعنی نفس نمیتواند قابل باشد. قانون این بود که قابل باید با مقبول جمع بشه، نفس با این مقبول که امکان عدم جمع نمیشه، پس نفس قابل نیست. بنابراین چیزی دیگری باید قابل امکان عدم نفس باشد، یعنی این امکان عدم نفس که امر عارضی است باید بر چیزی عارض بشه، بر نفس نتونست عارض بشه، نفس نتونست او را قبول کنه، نفس نتونست معروض او قرار بگیره. پس یه چیزی دیگه باید محل و معروض برای این امکان عدم واقع بشه. اون چیزی دیگه نمیتونه بیگانه از نفس باشه، باید ارتباط با نفس داشته باشه و چیزی نیست جز ماده نفس، که ماده نفس این امکان رو باید قبول کند. بعد با قبول کردن این امکان و به فعلیت رسیدن امکان، نفس باطل شود، ماده باقی نماند. نظیرشو مثال بزنم که روشن بشه. مثلا ما آب رو داریم، آب دارای ماده ایست و صورتی، مادهش حیولای اولاست، صورتش هم صورت مایی است. وقتی ما آب رو حرارت میدیم، این آب فاسد میشه، تبدیل میشه به بخار، بعدم تبدیل میشه به هوا، فاسد میشه، آب دیگه نیست، از بین میره. قبل از اینکه از بین بره امکان فساد داره، امکان عدم داره. امکان عدم رو چی هم میکنه؟ خود صورت نمیتونه امکان عدم هم کنه، مادهش هم میکنه. ماده امکان فساد هم میکنه. وقتی که فساد حاصل شد، صورت از بین میره. امکان فساد که در ماده بود تبدیل میشه به فعلیت فساد، ولی خود ماده فاسد نمیشه، صورت فاسد میشه، صورت ظاهر میشه، صورت هوایی در این ماده باقی مونده وارد میشه. پس صورت زائل میشه، ماده باقی میمونه. امکان فساد هم تبدیل میشه به فعلیت فساد، ولی فساد آسیب به ماده نمیزنه، چون فساد فساد ماده نیست، فساد فساد صورته. حامل این فساد ماده است، نه اینکه سلام علیکم، نه اینکه فساد مال خود ماده باشه. فساد مال صورته که ماده هم میشون کنه. همین وضع در نفس اتفاق میفته. نفس خودش نمیتونه حامل امکان فساد و فساد باشه، به بیانی که گفتیم مادهش باید حامل باشه. اون وقت این امکان فساد وقتی به فعلیت میرسه، ماده صورت رو که همون صورت نفس از دست میده و خود ماده باقی میمونه. درست همون وضعی که در آب پیش میامد. خب اگر این وضع باشه، فساد نفس توجیه میشه، این دیگه روشنه که نفس با این بیانی که گفتیم فاسد میشه. اما نفسی که فاسد میشه مرکب میشه از صورت و ماده، که صورت که حقیقت نفس باطل میشه، ماده که محل این صورت بود باقی میمونه. درست مثل آب که صورتش باطل شد، ماده که محلش بود باقی میمونه. یه همچین وضعی در نفس اتفاق میفته. اگر نفس قابل معدوم شدن باشد، چون خودش عدم رو نمیپذیرد، مادهش باید عدم رو بپذیره. پس معلوم میشه ماده داره، نفس ماده دارد و صورت دارد. در این صورت، در این حالت میشود مرکب، مرکب من ماده تو صورت دیگه، نفس بسیط نیست. در حالی که نفس رو ما بسیط میدانیم، پس نمیتواند ماده داشته باشد، در نتیجه نمیتواند حامل فساد داشته باشد. اگر حامل فساد نداشت، حامل امکان فساد نداشت، امکان فساد براش نیست، چون امکان فساد محل میخواد. اگر محل نداشته باشد، یعنی نمیتونه موجود بشه. چون محل دیگه براش نبود، چون دیدیم که نفس بسیطه، مرکب نیست که ماده داشته باشه. اگر ماده نداشت، حامل امکان فساد نخواهد داشت. حامل امکان فساد که نداشته باشه، خود امکان فساد نخواهد داشت. وقتی امکان فساد نداره، فاسد نمیشه. و هو المسجد توجه که این دلیل چی شد؟ دلیل بیان کرد اگر نفس فاسد شود، باید امکان فساد داشته باشد که فاسد شود. و این امکان فساد عرض، این عرض رو باید یه چیزی هم کنه. خود نفس نمیتونه هم کنه، بیگانه از نفس هم نمیتونه هم کنه، همه روشنه. پس ماده نفس باید هم کنه، بنابراین نفس باید ماده داشته باشه، در حالی که فرزنا نفس را که بسیط هست، مرکب نیست، مرکب من ماده و صورت نیست. پس اگه مرکب نباشه، بسیط باشه، ماده نخواهد داشت. ماده نداشته باشه حامل امکان فساد نداره. حامل امکان فساد نداره، خود امکان فساد نداره. وقتی امکان فساد نداشت میشود باقی. دلیل اینه که دلیل مختصری است. خواجه یه بیان دیگری داره که از کدام اونو خودتون مطالعه کنید، اونو من اینجا توضیح نمیدم. او یه امکان وجود، فعلیت وجود درست میکنه، امکان عدم درست میکنه، این دوتا نگه هم جمع نمیشن، باید فرق داشته باشن، به یه صورت دیگه بار بدرست میشه و همین نتیجه میگیره که ما گرفتیم، ولی راهش طولانی کنه. ما اون راه رو مطرح نمی کنیم به خاطر اینکه اینجا مطرح نشده، در جای خودش که همون اشارات خود شما مطالعه میکنیم. این یه دلیل بود برای اینکه نفس فاسد نمیشه. دلیل دیگری هم به طور مختصر اشاره میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم. رحم الاوائل یعنی حکما، فستدلو یعنی فستدلو بر بقاء نفس، به عبارت دیگر بر این که نفس فانی نمیشود به فنای بدن، استدلال کردن به انها، به این که نفس اگر معدوم شود باید امکان عدم و امکان فساد داشته باشه، بلا اگه امکان فساد نداشت معدوم نمیشه. لکان امکان و عدم ها محتاجن الی محل، اگر معدوم شود امکان عدم دارد، امکان عدمش هم چون امر عارضیست جوهری نیست احتیاج به محل دارد، اون محل هم باید مغایر لها یعنی مغایر با نفس باشه. چرا باید مغایر با نفس باشه؟ تا اینجا روشنه که اگر فاسد شود امکان فساد میخواد، اگر معدوم شود امکان عدم میخواد، امکان عدم هم عارضیست احتیاج به محل داره، تا اینجا روشنه. اما چرا این محل باید مغایر باشد لنفس، لهای نیز نفس؟ لأن القابل، این لأن القابل دلیل بر مغایرته، برای بقیهش دیگه ایشون دلیل نمیاره، چون روشن بوده. چرا باید محل مغایر نفس باشه؟ چون محل باید قابل باشد، اون حال را قبول کند، امکان عدم یا امکان فساد را قبول کند. نفس اگر محل بشود این امکان فساد را قبول نمی کنه، چون امکان فساد وقتی بر نفس وارد شد بعدم به فعلیت رسید نفس زائل میشه، چیزی که زائل شده که قابل نیست، قابل نیست که باشد و قبول کنه. نفس که دیگه وقتی این امکان درش عارض میشه و به فعلیت میرسه نفس دیگه معدوم میشه، وقتی معدوم شد دیگه نمیتونه قابل باشه. پس نفس نمیتواند قابل باشد، وقتی نفس قابل نبود قابلی مغایر نفس لازم است. نفس نمیتواند محل باشد، وقتی محل نشد محلی غیر از نفس لازم است. پس این محل باید مغایر نفس باشه. چرا باید مغایر باشه؟ لأن القابل یجب وجوده مع المقبول، قابل واجب است که موجود باشد با مقبول، که بتواند مقبول رو قبول کند. اگر با آمدن مقبول از بین برود که دیگه قابل نیست و مقبول رو قبول نشده، نفس این چنین است که با آمدن مقبول از بین میره، پس نمیتونه قابل باشه. مقبول همون امکان فساد است. ولا یمکن وجود نفس مع عدم، یعنی با عروض عدم دیگه نفس باقی نمیمونه که بخواد قابل باشه. پس مقبول، پس قابل باید با مقبول جمع شود، این یه مقدمه. نفس نمیتواند با عدم جمع شود، این دو مقدمه. نتیجه میگیریم پس نفس نمیتواند عدم رو قبول کنه، یعنی نمیتواند محل عدم باشه. وقتی نفس محل عدم نبود چیزی دیگر باید محل عدم باشه، چیزی دیگر یعنی امر بیگانه نمیتواند محل باشد، پس ماده نفس باید محل باشد. فذلک المحل، حالا این محل که میخواد امکان فساد رو قبول کنه، امکان فساد خودش رو نه، امکان فساد نفس رو. این محل ماده است، چیزی دیگه نیست، چون امر اجنبی و بیگانه از نفس که نمیتونه محل فساد نفس باشه، خود نفس هم که نتونست. پس یه چیزی که مربوط به نفسه باید محل بشه، اون چیزی که مربوط به نفسه ماده نفسه. درست مثل چیزهای دیگه که فاسد میشن، مثل آب که فاسد میشه، یه ماده داره یه صورت داره، امکان فساد صورت رو مادهش هم میکنه. وقتی این امکان فساد تبدیل به فساد شد صورت باطل میشه، ماده باقیه و فعلیت فساد صورت رو هم میکنه، بعد یه صورت دیگه میگیره، صورت اولی فاسد میشه صورت دوم میگیره. همین وضع در نفس باشه، نفس باید مرکب باشه من ماده و صورت، امکان فسادش رو مادهش هم کنه، بعد که این امکان فساد تبدیل به فعلیت فساد شد، صورت فاسد میشه، ماده بمونه. وقت فذلک المحل هو الماده، اگر محل ماده باشه فتکون نفس مادیت هم لازم میشه نفس مادی باشد، یعنی صورت حال در ماده باشد. صورت حال در ماده یعنی مرکب، یک جزش صورت یک جزش ماده است. این صورت که جزئه در اون ماده که جزئه دیگر حلول میکنه و مرکب میشود نفس، پس نه فتکون مرکبتن، نفس مرکب میشه. حاضر خلفون، این خلفه، چون فرض اینه که نفس بسیطه، ما در جای خودشان ثابت کردیم که نفس بسیطه، نفس مرکب نیست، حالا لازم آمد که نفس مرکب باشه. مرکب بودن باطل، پس بساطت حق، وقتی بساطت حق شد نفس ماده ندارد. ماده که نداشت حامل فساد ندارد، حامل فساد که نداشت فاسد نمیشه. حامل مطلب این دلیل. دلیل دیگه بیان میکنن که زایده از همین دلیله، شاید دلیل دیگه حسابش نکنی. بوشرمت که بس فرض نفس مادی باشد، ما خود فرض رو قبول کنیم، بگیم نفس مادیه. بر فرض نفس مادی باشد، خود ماده مدونه میشه، ماده مدون نمیشه. چرا مدون نمیشه؟ دقت کنید، چون اگر ماده بخواد مدون بشه باید امکان فساد و امکان عدم داشته باشه. امکان عدمش رو با چیزی هم کنه، همین حرفایی که میزدیم در خود ماده میزنیم، امکان فساد این ماده رو با چیزی هم کنه، اون چیز خود ماده نیست. که خود ماده اگه امکان فساد خود رو هم کنه با عروض فساد فاسد میشه دیگه، نمیتونه قابل باشه، نمیتونه با مقبول جمع بشه. پس خود این ماده امکان فساد خودش هم نمی کنه، بلکه ماده‌ای که این ماده دارا هست اون ماده امکان فساد این ماده را هم میکنه. یعنی باید یه ماده دیگری برای این ماده باشد که اون ماده دیگر امکان فساد این ماده را هم کنه. همونطور که برای نفس یه ماده بود که اون ماده امکان فساد هم میشد، برای صورت ما یه ماده بود که اون ماده امکان فساد صورت هم میشد، همچنین اگر ماده بخواد فاسد بشه باید یه ماده دیگری باشد که امکان فساد این ماده را هم کنه. خب دوباره نقل کلام در اون ماده میکنیم، اون ماده اگه باقی بماند که مطلوب ما ثابته، ما میخوام بگیم ماده باقی میمونه. اگر ماده باقی نماند دوباره امکان فساد لازم دارد، امکان فساد چه خودش نمیتونه حل کنه، ماده دیگه هم میکنه، شد ست ماده. دوباره اون نقل کلام در اون ماده سوم میکنیم، اونم به همین نحوه لازم یه تسلسل. چون تسلسل باطله، پس ماده نمیتواند ماده داشته باشد. وقتی نتونست ماده داشته باشد، حامل فساد نخواهد داشت، حامل فساد نخواهد نداشته باشه، فاسد نمیشه، پس ماده فاسد نمیشه. وقتی ماده فاسد نشد، ماده نفس دیگه، ماده نفس واقعی میمونه، پس نفس واقعی میمونه. در فرض که صورت نفس باطل شود، ماده نفس باطل نمیشه. دقت کنید چی داره میگیم در دلیل دوم. فرض کردیم که نفس مرکبه، در دلیل اول گفتیم نفس بسیطه، اگر ماده داشته باشه خود به فرض لازم میاد. حالا در دلیل دوم قبول میکنیم که نفس مرکبه، مرکبه چی؟ از ماده و صورت. صورت فاسد نمیشه، ماده باقی میمونه. ماده باقی مونده ماده نفسه، پس نفس داره باقی مونده، چون ماده نفس باقی مونده، همه چیز نفس که از اون نرفته مادهش باقی مونده، پس نفس بالاخره باقی مونده، همتا صورتش از اون نرفته مادهش مونده. و همین کافیه، همین کافیش در بقای نفس. البته مستدل میگه کافیه، علامه میگه کافی نیست، علامه میگه بقای ماده بقای نفس نیست، همونطور که بقای ماده آب بقای آب نیست. این اشکالی که بعدا مطرح میکنه، ولی الان مستدل اینو میگه، مستدل میگه بر فرض که نفس مرکب باشد از ماده و صورت، و صورت دائل شود، ماده باقی میماند، ماده دیگه نمیتونه از بین بره. چرا نمیتونه از بین بره؟ چون اگه بخواد از بین بره به بیانی که بچیم تسلسل بکنه، پس تسلسل باطله، پس از بین رفتن ماده باطله، بنابراین ماده نفس باقی میمونه. وقتی ماده نفس باقی میمونه خود نفس هم باقی میمونه. هر آن نتجه
ماده
شکل
و صورت نمیتونه باشه، ماده نمیتونه با صورت باشه،
حالا بعدا بحث میکنیم ماده بدون سند نمیتونه باشه، ولی بالاخره ماده نفس باقی، ماده نفس باقی است، خود نفس هم باقی است. اینجا مرحوم علامه کامل مطلب رو نقل نکرده، در اشارات کامل نقل شده، نقل شده که ماده نفس باقی میماند و ما همون ماده رو نفس میدونیم، اونی که باطل شده اون رو نفس نمیدونیم. نفس بسیط است و همونیست که شما اسمشو ماده گذاشتید، که در واقع ماده رائج نیست، ماده مصطلح نیست، ماده ایست که میتونه بدون صورت باقی بمونه و همون خودش نفسه، نه ماده نفس، خود نفسه. اونی که ظاهر شده یه صورتی بوده، خود نفس نبوده. ایشون کامل اون مطلب رو نقل نکرده، این مرحوم علامه کامل نقل نکرده، مختصر گفته، این مختصر یه مقدار مطلب رو مبهم کرده. الان با این توضیحی که من عرض کردم و با اون جوابی که در سوال شما عرض کردم، اینا کنار هم بذارید مطلب کامل بشه. علی ان تلک الماده، تلک الماده یعنی این ماده ای که ماده نفسه و نفس رو مرکب کرده، این ماده محال از معدوم شود به سهالت تسلسل، چون اگه این معدوم بشه دوباره ماده میخواد که اون ماده امکان عدم این ماده رو هم کند، اون ماده دیگه هم دوباره اگر معدوم بشه ماده میخواد و هکذا، که توضیح دادم این مثلا. چون تسلسل باطله پس ماده نمیتونه باطل بشه، نمیتونه معدوم بشه، همین ماده ای که معدوم نمیشه نفسه، پس نفس با بقای ماده باقی میمونه. مرحوم علامه میفرماد حاضر حجت ضعیفت، این حجت ضعیفه، دلیل رو قبول نمی کنه، قبول داره که نفس باقی میمونه ولی به دلیلی که ما از متکلمی نقل کردیم، دلیل حکمه رو قبول نداره. چند تا اشکال میکنه. اشکال اول، امکان اگر ثبوتی باشد محل میخواهد، اما قبلا گفتیم امکان امر ثابتی نیست. تا شما بگید امریست ثابت و عرض، و عرضم اگر وجودی باشد محل میخواهد، ما میگیم مثلا امکان ثبوت نداره. و اگر ثبوت نداشت احتیاج به محل وجودی نداره. این اشکال اول که شما گفتید اگر نفس بتواند فاسد شود پس امکان فساد لازم داره، قبل از این که فاسد بشه باید امکان فساد داشته باشه، و امکان فساد امریز عرضی، عرض محل میخواد، بعد گفتید محلش خود نفس نیست، محلش ماده نفسه، وقت لازم میکنه نفس ماده داشته باشه و مرکب باشه و خلق فرض لازم میاد. این هم مطلبی که گفتید، تمام این دلیل متوقفه بر اینه که امکان امر ثبوتی باشه. اگر امکان امر ثبوتی نباشد دیگه محل میخواهد، محلش نمیتواند نفس باشد، باید یه ماده دیگر باشد، باید ماده نفس باشد، و قهرن اگر ماده نفس باشه نفس مرکب میشه، این حرف دیگه اصلا پیش نمیاد. پس مبنای دلیل شما این است که امکان ثبوتی باشه، ما در جای خودش گفتیم امکان ثبوتی نیست و محل وجودی و محل وجودی لازم نداره. این اشکال اول، لعنه ها یعنی دلیل مبنیست بر ثبوت امکان و احتیاج امکان الی محل الوجودی و ها ممنوعون. ثبوت امکان یعنی ثبوتی بودن امکان و احتیاج به محل وجودی داشتنش باطله. قبلا هم توضیح دادیم که امکان امر عدمیه، امر وجودی نیست، و اگر امر عدمی باشه احتیاج به محل ثبوتی نداره. تا شما بگید محل ثبوتیش خود نفس نیست بلکه ماده نفس. سلمنه اینه قبول میکنیم که امکان امر ثبوتیه، احتیاج به محل وجودی داره. بر دلیل شما نقض وارد میکنیم، اشکال نقضی میکنیم، و اون اشکال نقضی اینه که جواهر بسیطه یعنی عقول، البته اعراض هم بسیطه، ولی ایشون جواهر بسیطه رو میگه. جواهر بسیطه یعنی عقول اینا ممکن الوجودند. اگر ممکن الوجودند ممکن العدم هم هستند، ولو به لحاظ علت معدوم نمیشن، چون علتشون معدوم نمیشه خودشون معدوم نمیشن، یعنی به لحاظ ذاتشون ممکن الوجودند. اگر ممکن الوجودند به لحاظ ذاتشون عدم رو میپذیرن. خب پس امکان عدم داره. همین حرفایی که شما درباره نفستون درباره اونا بزنید، اینطور بگید، بگید که امکان عدم دارند و امکان عدم امر عارضی است، محل میخواهد. محل این امکان عدم خود این جواهر بسیطه یعنی عقول نمیتوانند باشند، بلکه ماده اونها باید باشد. همین حرفایی که در نفس گفتید. وقت بعد نتیجه بگید فیلزم که این جواهر بسیطه ماده داشته باشن و مرکب باشن و این خود فرضه. همون حرفایی که شما در باره نفس دادید ما همون حرفا رو در باره عقل میزن، در باره جواهر بسیطه میزن. باید نتیجه بگیریم که جواهر بسیطه مرکبن، در حالی که کسی نتیجه نمیگیره. دلیل شما در جواهر بسیطه جاری میشه، ولی نتیجه که شما گرفتین در جواهر بسیطه نمیتونید بگیرید. پس دلیلتون منخوزه، یعنی در یه جا جاری شد نتیجه نداره، دلیل باطل، دلیل شما باطله چون نقص شد. لیکن سلمنا، یعنی قبول میکنیم که امکان امر وجودی است و احتیاج به محل وجودی داره. لیکن ذالک، یعنی این بیان شما، این دلیل شما، ینتقض بالجواهر بسیطه، به وسیله جواهر بسیطه نقص میشه. فإن این جواهر بسیطه ممکنند و معنای امکانشون قبول حال العدم است. هر ممکنی همینه، هر ممکنی به لحاظ ذاتش همونطور که میتواند قبول کند وجود را، میتواند قبول کند عدم را. جواهر بسیطم اگر ممکنن پس میتوانند قبول کنند عدم را، قبول کنند عدم را، پس باید امکان عدم داشته باشند. همونطور که شما گفتید امکان امر ثبوتی محل میخواد، در عقول هم محل میخواد، محل خود عقول نمیتونن باشند، چون قابل باید با مقبول جمع بشه. در حالی که عقول اگر عدم رو بپذیرن با عدم جمع نمیشن، بلکه فاسد میشن و زائل میشن. پس حتما ماده عقول باید عدم رو بپذیره. پس عقول ماده دارد، یعنی فتکون مادیتن، عقول باید مادی باشد، مرکب باشد. هم مادی بودنش باطله، هم مرکب بودنش باطله. خلف فرضی درست دلیلی که شما در مورد نفس جاری کردین در مورد جواهر بسیط هم جاری میشه، ولی نتیجه که شما در نفس گرفتین در جواهر بسیط نمیشه بگیرید. پس معلوم میشه دلیلتون فاسد بود که یه جا نتیجه داد یه جا دیگه نتیجه نداد. این اشکال دوم. اشکال سوم، از این نقضم میگذاریم، سلم نه، یعنی از این نقضم میگذاریم. اشکال دیگری بر شما وارد میکنیم. شما گفتید که اگر نفس معدوم بشود باید امکان عدم داشته باشد، امکان عدم رو خود نفس نمیتواند هم کند، ماده اش باید هم کند، پس بالاخره نفس مرکب میشود من الجزئین، یکی ماده یکی صورت. میگیم بشه چه بیداره؟ شما گفتید نفس مرکب از ماده و صورت میشه، ما میگیم بشه مرکب از ماده و صورت بشه، چه اشکالی داره؟ اگر ماده و صورت مجرد باشند، یعنی مرکب شود از امر مجردی که کل ماده است و امر مجردی که کل صورته، اگه مرکب از این بشه از تجرد بیرون نمیاد، مادی نمیشه، مرکب از دو جز میشه. یک جزش به منزله ماده است که قبول میکند، یک جزش به منزله صورت، به منزله صورت است که اثر میگذارد. همونطور که در بقیه مرکبات این چنین، منتها بقیه مرکبات دو جزشون مادیه، این مادی نیست، جزش مجرد.
میشه که جواهر مجرد مرکب باشن، اینا باید بسیط باشن که
جواهر مجرد لازم نیست بسیط باشن، باید مادی نباشند. مجرد این مجرد از ماده، تجرد یه مطلبه، بساطت یه مطلب دیگه است. اگه تجرد اثبات کردیم بساطت اثبات نمیشه، باید به اصطلاح اثبات کنم، اون خودش جدای از اینه. بنابراین ما میتونیم بگیم نفس بسیط نیست، مرکبه، منتها مرکب من المجرده اینه.
خصوصا من یه حرفی رو از بعض از اساتید شنیدم که میگن مجردات همه بسید هستن.
خب اثبات میکنیم به ساتیدشون نه تجرد علامت به ساتیده. ما ثابت میکنیم که این مجردات همونطور که مجرد از مادن بسید هم هستن. حالا در مورد نفس تجرد رو ثابت کردیم، به ساتید نتونستیم ثابت کنیم، اشکالی پیش نمیاد. فقط نفس رو استثنا میکنیم، میگیم این موجودی که مجرد هست ولی بسیط نیست، مرکب است از دو جوهر مجرد، مرکب از دو جوهر مجرده و یک جوهر به منزله ماده، یک جوهر به منزله صورت. اون جوهری که منزله ماده است امکان فساد اون یکی دیگر رو هم میکنه و اون یکی دیگر فاسد میشه. سلمنا لکن لملا یجوز القول به این که نفوس مرکبن من جوهرین مجردین که یکی جاری مجرای ماده است و قبول میکند، دیگری جاری مجرای صورت است و تحصیل میگذارد. اون وقت اونی که جاری مجرای ماده است امکان فساد اونی که جاری مجرای صورت هم میکنه و اون که جاری مجرای صورت فاسد میشه، اون که به منزل ماده است باقی میمونه. که بذاری نمیشه این قلت، نه این قلت از خارج اندازه، این قلت که همون جوهر مادی باقی میموند بر ما کافی، همون جوهری که به منزله ماده است باقی میموند دیگه. شما میگید نفس مرکب است از دو جوهر مجرد، یکی به منزله ماده، یکی به منزله صورت. اونی که منزله صورت باطل میشه، اونی که منزله ماده است باقی میمونه. ما میگیم همون کافی، باقی موندن اونی که به منزله ماده است برای ما کافی. این انقلت توجه کردی؟ انقلت مربوط به این اخیره که گفتیم در جواب اخیر و در اشکال اخیر گفتیم نفس میتواند مرکب باشد من جوهرین مجرده که یکی به منزله ماده است، یکی به منزله صورت. اونی که به منزله ماده است امکان فساد اون یکی دیگر رو هم میکنه و اون یکی دیگه فاسد میشه، ولی اینی که به منزله ماده است باقی میمونه. حالا این خود میگه که همین باقی مونده، همین که به منزله ماده است و باقی میمونه همون کافیه. ما میتونیم بگیم نفس باقی مونده. اون الا ان تلک الماده یستحیل و عدم حال استحالت و تسلسل، اونم همین میگفت. اونم میگفت ماده نفس باقی مونده. الان هم رسیدیم به اینجا که ماده نصف باقی مونده. قلتو، این قلتو که من که در کلام علامه هست، این هم جواب سوال مقدره، هم جواب اون علا انه تلکل ماده یستهیل و عدم حال استحالت و تسلسله. چون توجه کردید هر دو مطلب یکی هست. سوال مقدر این بود که اگر نفس مرکب باشد من جوهرین مجرده، اون جزء به منزله مادهش باقی مونده و همین کافیه. اون علا انه تلکل ماده یستهیل و عدم هم همینه میگفت، میگفت اون جزئی که ماده است باقی میمونه، صورت از بین میره و همین کافیه. مرحوم علا میفهمد بقاء ماده کافی در بقاء نفس نیست. یعنی اگر ماده باقی میمونه نمیتونی بگی نفس باقی مونده، باید بگی ماده نفس باقی مونده، نه خود نفس. خود نفس از بین رفته، مادهش باقی مونده. وقتی که صورت آب از بین میره، شما میگید آب باقی مونده یا میگید ماده آب باقی مونده؟ میگید ماده آب باقی مونده، نمیگید آب باقی مونده. حالا میگید ماده نفس باقی مونده، نگید نفس باقی مونده. باقی موندن ماده کافی نیست برای باقی موندن نفس. حالا چه ماده رو به من چه ماده رو عبارت بگید از یه جوهر مجرد چی به منزل ماده است، چه ماده رو عبارت بگید از تلکل ماده‌ای که در آخر حجت ذکر کردیم الا ان تلکل ماده یا سید آدم ها. ماده هر کدوم باشه، اونی که باقی مونده ماده نفس، خود نفس نیست. ازایشو میگه و بقای جوهر مادی کافی نیست در بقای جوهر نفس. این عرض کردم، این هم جواب سوال مقدری است که در ذیل این اشکال سوم فرض میشه، هم جواب از الا ان تلکل ماده یا سید آدم حال استعارت و تسلسل. این شد تا اینجا سه تا اشکال، سه تا اشکال بر حجت حکما ذکر کردیم. اشکال چهارم، اشکال چهارم اشکال لفظی. این نفس امکان حدوث دارد، در امکان فسادش بحث داریم، در امکان حدوثش که بحث نداریم. حادث که هست، حالا فاسد نباشه حادث که هست. شما میگید اگر فاسد باشه امکان فساد باید قبل از فساد داشته باشه، ما میگیم اگر حادث باشه که هست امکان حدوث قبل از حدوث باید داشته باشه. حالا در امکان حدوث چی میگید؟ امکان حدوث چی هم میکنه؟ نفس هم میکنه؟ نفس که همیز نیاده چطوره امکان حدوث خود که هم میکنه؟ پس بگید ماده نفس هم میکنه، بگید ماده نفس هم میکنه، داخل نفس میشه را چه؟ در حالی که شما نمیگید، شما نمیگید ماده نفس امکان حدوث نفس رو هم میکنه. پس برای نفس امکان حدوث نباید قائل بشید، چون نفس که ماده نداره امکان حدوثش رو هم کنه. امکان حدوث هم که عمل عرضی است، حتما باید حامل داشته باشه. شما حاملی برش درست نمی کنید، پس امکان حدوث رو بر می دارید. همونطور که امکان حدوث رو لازم نمی دارید، امکان عدم رو لازم ندارید. اگر شما امکان عدم رو لازم بدانید، باید امکان حدوث هم لازم بدانید. وقت در امکان حدوث همون حرفایی میاد که در امکان فساد آمد، در نتیجه نفس باید در اماده باشه. این اشکالی که اشکال نفسی ثم ینتقد ذلک، این مطالبی که شما در این دلیل گفتید نقض میشه به امکان حدوث. آن که درباره امکان فساد گفتید به امکان حدوث نقض میشه، زیرا قد تحقق هناک، یعنی در حدوث حادث در وقتی که امکان حدوث رو مطرح میکنیم، امکان بدون ماده قابله حاصل شده. چون شما میگید نفس مرکب نیست، امکان حدوثش رو مادهش نمیتونه هم کنه چون ماده نداره، خودش هم که نمیتونه هم کنه چون موجود نیست. پس امکان حدوث بدون ماده قابل موجود شده. اگر بخواید بگید که اگر بخواد برای نفس ماده درست نکنید، که درست هم نمی کنید، یا باید همونطور که از خارج رد کردن امکان حدوث رو منتفی کنید، بگید امکان حدوث لازم نیست، پس امکان فساد هم ما منتفی می کنیم، میگیم امکان فساد هم لازم نیست، یا همونطور که مرحوم علامه میگه بگید امکان حدوث هست بدون ماده. یا باید امکان حدوث رو منتفی کنید، یا باید امکان حدوث رو بدون حامل امکان قبول کنید. اگر گفتید امکان حدوث نیست و لازم نداریم، بگید پس امکان فساد هم لازم نداریم. اگر بگید امکان حدوث رو لازم داریم ولی محل نمیخواد، بگید امکان فساد هم هست و محل نمیخواد. هر چی شما در مورد امکان حدوث گفتید ما در باره امکان فساد میگید. اگر بالاخره با داشتن امکان حدوث نفس رو مرکب کردید و ابایی از این مطلب نداشتید، ما با داشتن امکان فساد نفس رو مرکب میکنیم، ابایی از مرکب بودن نفس نداریم. اگر میگید نفس مرکب نیست ماده نداره پس امکان حدوث نداره، میگیم نفس مرکب نیست ماده نداره پس امکان فساد نداره. اگر گفتید نفس مرکب نیست امکان حدوث داره ولی امکان حدوثش محل نمیخواد، میگیم نفس مرکب نیست پس ماده ندارد و امکان فساد دارد، امکان فسادش ماده نمیخواد. هر چی در امکان حدوث گفتیم در امکان فساد نیست. ایشون فقط یه مطلب شد گفته که امکان حدوث ماده نمیخواد پس امکان فساد ماده نمیخواد. ما گفتیم امکان حدوث اگر نیست امکان فساد هم نیست. امکان حدوث اگر در ماده عروج میکند و نفس مرکب میکند، امکان فساد در ماده عروج میکند و نفس مرکب میکند. امکان حدوث اگر محل نمیخواد، امکان فساد محل نمیخواد. که این سومی رو مرحوم علامه فقط گفته، این صرف تو دیگر نگفت. فاینهو قد تحقق هناک، در باب امکان حدوث محقق شده که امکان هست بدون ماده قابله. اگر در باره امکان حدوث امکان هست و ماده قابله نیست، در امکان فساد هم میگیم امکان فساد هست، ماده قابل نیست، اصلا ماده ندارد، اما رکب نیست، خلف فرضم لازم نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. امکان فساد رو برای نفس قائلی، همونطور که امکان حدوث قائلی. امکان حدوث مستلزم وجود ماده نیست تا خلف فرضم لازم میاد، و امکان فساد مستلزم ماده نیست تا خلف فرضم لازم بیاد. توجه کنید این نقض اخیر مرحوم علامه وارد نیست. ماده دو تاست، یکی ماده ای که نفس رو مرکب می کند، یعنی جزء نفس قرار می گیرد، اون بله، اون وجود نداره و اونم هم نمی کند امکان حدوث را، بله لازم یه نفس مرکب باشه. یه ماده دیگری هم هست که ماده نفس نیست، ماده انسانه و اون نطفه است، که اون میاد صورت انسان رو می پذیره. اون نطفه که بدنه در واقع، اون امکان فساد، امکان حدوث نفس رو هم میکنه، بدن امکان حدوث نفس رو هم میکنه. توجه میکنید؟ پس امکان حدوث نفس به وسیله بدن هم میشه و بدن جزء نفس نیست، جزء انسان هست، جزء نفس نیست. اگر امکان حدوث نفس رو ماده نفس میخواست هم کنه، این حرفای مرحوم علامه تمام بود، اما ماده نفس که نمیخواد امکان حدوث هم کنه، بدن میخواد امکان حدوث هم کنه، که بدن ماده نفس نیست. یعنی نفس مرکب ملل مادت و صورت نیست، بلکه نفس یه صورت خالصه، امکان حدوثش هم بدن هم میخواد، امکان حدوث رو بدن هم میده. پس اشکال در مورد امکان حدوث ما نداریم. خب این قول که امکان فساد رو هم بدن هم کنه، امکان فساد رو هم بدن هم کنه، اینو اگر کسی بگه جواب میدیم. امکان فساد یعنی چی؟ یعنی از دست دادن نفس. امکان حدوث یعنی گرفتن نفس، این بدن نفس رو میگیرد. امکان فساد یعنی از دست دادن نفس، نه از بین رفتن نفس. امکان فساد ما در بدن قرار میدیم، یعنی از دست دادن نفس، بدن نفس از دست میده، یعنی نفس فاسد نمیشه. بالاخره مطالبی که مرحوم علامه فرمود روشن شد، حالا درست غلطش رو کار نداریم، شما مراجعه کنید به شفا، به اشارات فصل 6 نمط 7، اونجا مراجعه کنید، تمام این مباحث آمده، حتی خود ابن سینا درباره امکان حدوث بحث کرده که امکان حدوث و امکان فساد چه فرقی داره. امکان حدوث هم مطرح شده، امکان فساد هم مطرح شده. بالاخره اونجا نتیجه گرفته این اشکالات مرحوم علامه، شاید بعضیش بر اون حرفای ابن سینا وارد نباشه. خب بحث ما تمام شد، ثابت شد که نفس با فناء بدن فانی نمی شود بلکه باقی می ماند. این را هم به دلیل کلامی ثابت کردیم، هم به دلیل فلسفی ثابت کردیم. منتها مرحوم علامه دلیل فلسفی رو نپذیرفت، اگرچه دلیل کلامی پیشش کامل بود. بنابراین مرحوم علامه قبول دارد که نفس فانی نمی شود بلکه باقی می ماند، منتها دلیل فلاسفه رو قبول نداره.
انشاءالله برای جلسه آینده.